و مردم بیگناه آتش می گشایند، وابسته به همان مدعیان دروغگو و ریاکارند که پیوسته دم از حقوق بشر می زنند. دلهای پرکینه آنان نمی تواند تجلی اقتدار ملی در نمایش نیروهای مسلح را تحمل کند. جنایت اینها ادامه توطئه دولت‌های دست نشانده آمریکا در منطقه است که هدف خود را ایجاد ناامنی در کشور عزیز ما قرار دادند. به کوری چشم آنان ملت ایران راه شرافتمندانه و افتخارآمیز خود را ادامه خواهد داد و مانند گذشته بر همه دشمنی‌ها فائق خواهد آمد. بله دوستان، ضمن آرزوی علو درجات برای همه شهدا، خواسته شهدای مظلوم ترور، امیدواریم مثل همیشه با عزت و اقتدار حافظ درخت پرثمر جمهوری اسلامی ایران باشیم انشاءالله.
از مهرت پر از صفا شدم با یادت، ز خود جدا شدم رفتم، از غروب غصه ها رفتم، سرمستم به بوی جام تو دل بستم، به مهر نام تو رفتم، از فریب قصه ها رفتم. نوای مهر تو از جان برخیزد، نگاه تو در دل غوغا انگیزد، دل شادم هرگز از غم نگریزد. ندارم جز تو غم خاری، نه در مستی نه هوشیاری، اسیرم بنده عشقم، رها از بنده بیزاری. به رویای تو دل بستم، چه در خواب و چه بیداری، تو نور آسمان هایی، صفای صبح بیداری، پگاه شام تار من تویی، نگاه بیقرار من تویی. بی خوابم در آرزوی تو، بیتابم ز عطر و بوی تو، از دنیا به شوق روی تو رفتم. میخوانم صدای من تویی، میدانم هوای من تویی، در هر جا به جای من تویی رفتم. ندارم جز تو غم خاری، نه در مستی نه هوشیاری، اسیرم بنده عشقم، رها از بنده بیزاری، منم درد و تویی درمان تویی، تنین عشق جاویدان تویی، تنین عشق جاویدان.
عصر دوشنبه‌تون بخیر باشه انشاءالله. هموطنان عزیز، دعوت میکنم همراهی بفرمایید. برنامه پرسمان کودک و نوجوان آماده شنیدن هست. استاد تراشیون به سوالات تربیتی شما عزیزان پاسخ میدن.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم، نه.
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات میخونه، گاهی
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا نیست.
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن.
با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن،
بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش تربیت احکامیه.
میزنم از شر شیطان رجیم، دست بر دامان ذوالعرش الکریم، باز بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان شنوندگان خوب رادیو معارف، پدرها و مادرهای عزیز، خانواده های گرامی که در این لحظه شنونده برنامه پرسمان کودک و نوجوان هستید. از اینکه به ما اعتماد کردید، به رسانه خودتون، به برنامه خودتون و سوالاتتون رو با ما در میون میگذارید، از شما سپاسگزاریم. ما هم در این برنامه تلاش میکنیم با حضور کارشناسان خوب پاسخگوی سوالات شما باشین، پاسخهایی که بتونه توی زندگیتون و توی رفتارهاتون با فرزندانتون راهگشا باشه. این برنامه هم حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد تراشیون در استدیو برنامه حضور دارن تا پاسخگوی سوالات شما باشن. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر پیامبر خوبیها، نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و وقت بخیر هم دارم محضر شنوندگان خوب این برنامه، خدمت حضرت عالی و یکایی کمکاران محترمت.
زنده باشید. خیلی ممنون استاد از اینکه حضور پیدا کردید. ما چند برنامه هست که یعنی چند برنامه بود که داشتیم در مورد مسائل و مشکلات دوره نوجوانی داشتیم نکاتی رو از شما میشنیدیم. به اینجا رسیدیم که اگر مسائل و ویژگی های دوره نوجوانی به خوبی باش برخورد نشه، همین ویژگی ها ممکنه مشکل ساز بشه و به مشکل بیانجامه. پس همه چیز دست پدر و مادر هاست، اگر بخوان مشکلی نداشته باشند هم در زندگی خودشون با فرزندانشون و هم در آینده فرزندانی که قرار هست برای جامعه نقش آفرینی بکنند، بخوان مشکلی پیش نیاد، دوست داشته باشن که یک تربیت نرمال طبیعی و خیلی عالی داشته باشن فرزندانشون، این دوره نوجوانی رو باید بیشتر بشناسن، ویژگی هاش رو، خصوصیت هاش رو و چگونگی رویارویی با فرزندانشون، برخورد با فرزندانشون رو. من اگر اجازه بفرمایید جناب استاد، چون آخرین برنامه‌ای هست که راجع به این موضوع قراره صحبت کنیم و آخرین راهکارهای شما رو برای برخورد با فرزندان و نوجوانان بشنویم، اگر که مایل باشید در حد چند دقیقه مختصر فقط به صورت فهرستوار و گذرا یه اشاره‌ای بشه که از اول تا الان راهکارهایی که بهش پرداختیم چیا بوده و بعد هم که آخرین راهکار رو از شما بشنویم.
انشالله. چشم، حتما.
خواهش می‌کنم.
ببینید اگر ما بخوایم در یک قالب کلی راهکارهایی که بیان شد را عرض بکنیم، این بودش که یک، ارتباطمون رو با نوجوان بایستی ارتقا بدیم.
بله.
حالا این ارتباط بخشیش ارتباط کلامی هست، برخیش اون انتظارات و توقعات ما از نوجوان هست.
درست.
این یک بخش. یه بخش اون ارتباط عاطفی رو باید با نوجوان ارتقا بدیم، یعنی این که اگر در خاطرتون باشه عرض کردیم که ما باید در کنار نوجوان مثل یک دوست قرار بگیریم، نه مقابل او قرار بگیریم یا او را بالا ببینیم. اگر دوستی کردیم و در کنار او قرار گرفتیم و بهش محبت کردیم، همراهی او قطعا با ما بهتر خواهد بود. یک دسته دیگر نکات این بودش که ما وقتی با نوجوان داریم ارتباط برقرار میکنیم، باید شنونده خوبی هم باشیم، یعنی همیشه به این سمت نریم که از او بخوایم که حرفهای ما رو بشنود، نه، یک جا ما باید حرفهای او رو بشینیم، با سر با حوصله گوش کنیم، سعادت داشته باشیم. حتی اگر بیان کردیم که حتی اگر او یه موقعی حرفهایی میزنه که بوی کفرم درش میده، مایش نگران نباید باشیم. اینا مراحلی برای شناخت، به شرط اینکه ما بتونیم هم پاسخ او رو پاسخ قانع کننده ای بدیم. به نوعی نوجوان پاسخهایی رو میپذیره که این پاسخها برای او قابل تحلیل و حل هم باشه.
درسته.
اگرم نتونستیم بیان کردیم، آدم وصل بکنه نوجوانش رو به اهل فنی که بتونه به او پاسخهای لازم رو بده. یکی دیگر بحثایی که مطرح شد این بود که نقش خود پدر و مادر و خصوصا پدر، گفتیم که وقتی نوجوان به دوره نوجوانی میرسه باید پررنگ بشه، یعنی پدر گاهی اوقات فاصله داشته تا به حال ممکنه به خاطر مشغلش، کارهاش، گاهی اوقات خود مادرها متاسفانه این فاصله رو بین فرزند و پدر ایجاد میکنه، نه، این دیوارها خراب بشه و اجازه بدیم که پدر و فرزند صمیمانه تر در کنار همدیگه قرار بگیرم. یه نکته دیگه هم که ما بیان کردیم اینه که سطح انتظارات، توقعاتمون رو هم از نوجوانمون متعادل نماییم، یعنی نریم به سمت این که خدای نکرده یک نوجوانی که حد توانایش مثلا عدد 60 ما از اون 90 درخواست داشته باشیم. اینها ممکنه اون رو مقابل ما قرار بده، ممکنه گاهی اوقات حرمت‌های بین پدر مادر و فرزند ریخته بشه. خب اینا مجموعه نکاتی بود و یک نکته آخری که می‌خوایم امروز بهش اشاره بکنیم این است که ما باید به نوجوان نسبت به آینده امید بدیم. یعنی نذاریم نوجوان یک دلنگرانی و دلشوره گاهی اوقات بی اساس و بی خودی رو نسبت به آینده داشته باشه. گاهی اوقات خود ما والدین این خدمت شما ناامیدی رو در نوجوان ایجاد میکنیم. وقت چه اتفاقی میفته؟ نوجوانی که نسبت به آینده یه احساس ناامنی و ناامیدی بکنه، ذهنش مشوش میشه، اون تمرکز روی کارهایی که الان باید انجام بده به هم میخوره.
درست.
مثلا میبینی باید الان تمرکزش روی کار علمی قوی باشه ولی دنبال دلالی میره که بتونه پولی به دست بیاره که آینده ممکنه یه دلنگرانی های باشه، بالاخره پول لازم دارم.
درسته.
الان گاهی اوقات نیاز به این داره یک مهارتی رو به خوبی یاد بگیره. بالاخره اینا همونطوری که قبلا هم بیان کردیم، زمانهایی که نوجوانان ما فرصتی دارن و اوقات فراغتی دارن، اینا رو با یه سری مهارت‌ها و توانمندی‌ها آشنا بکنیم. ولی می‌بینی به جای اینکه این کار رو بکنه، می‌بینی که خدمت شما عرض کنم که تو برخی کلاس‌های غیر مفید که بی خودکی یک امیدهای واهی به اینها میدن، میرن حضور پیدا میکنن که حالا من نمیخوام نام ببرم اینها رو و خیلی امروز حالا این بله نوجوان ها متاسفانه درگیر این موضوعات شدن. عمدش هم اینه که ما هی اونها رو نسبت به آینده داریم نگران میکنیم. و یه چیزا من گاهی اوقات حالا بعد اینجا عرض بکنم که حالا با یه ورژن و یک مدل دیگه‌ش هم میخوام محضر شنوندگان خوبمون عرض بکنم. گاهی اوقات جوانهایی که پیش ما میان برای ازدواج، میبینیم که خیلی دلنگرانن، خیلی ناراحتن، چی میشه، میشه یا ازدواج کرد نمیشه. من میشه یه تعبیری براشون به کار میبرم، میگم فکر ازدواج از خودش سخت داره. یعنی و واقعا هم همینطور، آدم گاهی اوقات خود ماها میدیم مثلا اون افکاری که نسبت به ازدواج داشتیم چقدر ذهنمون درگیر، ولی وقتی وارد عرصه ازدواج شدیم میدیم نه بابا انقدری هم که فکر میکردیم سخت نبودش. و دقیقا آینده هم همینه. یعنی گاهی اوقات آدم زندگی در آینده راحت تر از فکر برای زندگی آینده است. برای داریم میخواد ما بچه ها رو بی خود فکرشون رو درگیر یک سری مسائلی بکنیم که الانم کاری نمیتونن بکنن. مثلا من بیام فرزندم رو نسبت به اشتغالش نسبت به آینده بترسونم، خب چی کار میتونه بکنه او الان؟ ولی اگر اومدم اون رو توانمندش کردم، اگر آمدم قدرت علمیش رو افزایش دادم، قدرت مهارتیش رو افزایش دادم، در اصل این بهترین کمک به او هست در آینده که بتونه گلیم خودش رو از آب بکشه. پس اصل امید رو نسبت به نوجوان باید توجه داشته باشیم. این امید داشتن با آینده، امید داشتن به زندگی بهتر برای خودش در آینده میتونه کمک بکنه به این که الان از اوقاتش و زندگیش بتونه وقتش و علمش و مهارت‌هایی که میتونه میآموزه بهتر پیشرفت بکنه، بهتر استفاده بکنه انشالله.
یادم هست وقتی که شما داشتید ویژگی‌های دوره نوجوانی رو میگفتید، یکی از ویژگی‌های نوجوان رو گفتید این هست که خودش خود به خود اصلا نسبت به آینده دغدغه داره، فکر داره، خیال داره. اگر پدر مادر نتونن این فکر و خیال و این دغدغه رو کنترل بکنن و کاهش بدن، خب قطعا یه مقدار ناامیدی‌های در فرزند شکل می‌گیره، همونطور که حضرت عالی توضیح دادید. اما جناب استاد یه نکته رو اشاره کردید، من اگر اجازه بدید میخوام یه مقدار پررنگ ترش کنید. این کلاس هایی که گفتید، حالا این دوره های آموزشی که به اسم دوره های آموزشی اینها برگزار میشه و بچه های ما، نوجوان های ما رو خیلی درگیر کرده، اینها رو یه مقدار بیشتر توضیح بدید. موضوعاتش چیه که خانواده ها بدونن و از اونها یه مقداری پرهیز کنن؟
مثلا شما ببینید یک زمانی بحث خدمت این شرکت های هرمی بود.
بله.
که بالاخره خیلی درگیر کردی موقع نسل ما رو، نوجوانها و جوانهای ما رو، و اینا رو کلاس براشون میگذاشتن. بالاخره اینا گروه هایی داشتن، خدمه سرگروه هایی داشتن، جلسات متعدد، کلاس های متعدد و اینها. الان هم شکل های جدیدش اومده، مثلا تو بازاریابی کردن. من اینا رو میبرن، نمیدونم بگن آقا چطور صحبت کن، چطور مشتری جذب کن برای خودت. اینها درگیر میشن و تهش هم میبینیم معمولا بردی نیست، یعنی هی یک وعده های واهی و خیالی رو به اینها میدن و اینها رو وسوسه میکنن برای رسیدن به اون وعده های واهی و خیالی. بعدش هم میبینه این جوان میاد 2-3 سال از عمر خیلی با ارزشش رو که میتونه یک فن خوبی رو، یک حرفه خوبی رو تو این 2 سال یاد بگیره میگذاره، تهش هم میبینه هیچی، نه درآمد مالی که بهش وعده دادن داشته، اصلا زیانم خیلی مواقع اینها متوجهشون میشه، نه مهارت لازم رو یاد گرفته، نه اطرافیانم او رو میپذیرن. مثلا یا این 2 سال ببین عمر تلف شده، یعنی تازه باید سرزنش و توبیخ و گاهی اوقات حتی تنبیه دیگران رو هم تحمل بکنه. اینا از این دسته کلاس ها و متاسفانه برنامه هایی هستش که هر روز یه بار مثلا در قالب اون شرکت های گلدکویس میاد، یه موقع این شرکت های هرمی مالی و تجاری میاد و قطعا جلوترش هم سودجویان از این شرکت ها و برنامه ها رو برای بچه ها و نسل ما قطعا طراحی کردن و عمدش هم سودجویی برای خودشون هست.
خب خیلی ممنون و متشکرم از جناب استاد تراشیون. بحث مسائل و مشکلات دوره نوجوانی توی این برنامه و همین مباحثی که در آغاز برنامه مطرح میکنیم اینجا دیگه به پایان رسید. انشالله اگر نکته‌ای مونده، سوالی مونده، در قالب سوالاتتون برای ما ارسال کنید و اگر نیاز دارید که مجدد این مباحث رو بشنوید میتونید از آرشیو زمانی پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف استفاده کنید، radiomaarif.ir، و تمام مباحث ابتدایی برنامه به تفکیک تاریخ شما میتونید توی این آرشیو زمانی بشنوید و نکاتی که استاد در این چند هفته راجع به مسائل و مشکلات دوره نوجوانی گفتن استفاده کنید. با ذکر شریف صلوات میریم به استقبال بخش بعدی برنامه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب از اینکه با ما همراه هستید، برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رو میشنوید، از شما سپاسگزاریم. در آغاز این بخش من راه‌های ارتباطی رو خدمت شما عرض کنم. با 2 خط تلفن میتونید با ما صحبت کنید، 329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره 025 و با 1 سامانه پیام کوتاه هم میتونید ارتباط داشته باشید با ما، 30553، و همچنین از طریق اپلیکیشن برنامه که روی پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف دات آی آر بارگذاری شده. تمام سوالاتی که تا الان توی برنامه مطرح شده روی این اپلیکیشن هفته به هفته بارگذاری میشه و بارگذاری شده، هم سوالات رو میتونید دریافت کنید و همین که از طریق همین اپلیکیشن سوالاتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اولین سوال تلفنی این برنامه آماده است که با هم بشنویم.
من بچه‌ام 8 سالشه، کلاس دومه. خیلی برنامه تلویزیون رو، حالا قبلا شبکه پویا رو نگاه می‌کرد، الان چند وقتی حالا تو خونتون خودمونم آی فیلم رو می‌بینیم، شبکه آی فیلم رو زیاد می‌بینه. هر وقت که میگیم بیا تا بریم پارک یا جای دیگه، میگه نه من نمیام، یا میخوام تلویزیون. یعنی وابستگیش به تلویزیون خیلی زیاد شده. من میخوام اینو بگم، یه خودم پرخاشگر شده که به صلاح تا یه چیزی میگیم زود عصبی میشه. اینو میخواستم مطرح کنید. ممنون میشم.
پرسمان. بله استاد بفرمایید.
ببینید الان خود این پدر حضوروار یه اشاره به این نکته کردن که خودمون هم داریم میبینیم، اون هم میاد میشینه میبینه. مثلا ماها گاهی اوقات توی حوزه تربیت فرزندان بعد یه سری خواسته های فردی خودمون بگذریم تا بتونیم انشالله اون تربیت رو در محیط خانه روانتر بکنیم. مثلا ممکنه الان من یه سریالی واقعا علاقه دارم ببینم، یه فیلمی رو علاقه دارم ببینم، ولی میدونمم این فیلم یا این سریال برای فرزند من مناسب نیست. من باید بگذرم از دیدنش، یعنی به نفع فرزندم و به نفع تربیت فرزندم از اون صرف نظر بکنم. این نکته اول. نکته دوم، گاهی اوقات ما نباید به بچه پیشنهاد بدیم که مثلا میا بریم پارک، نه، باید بهش بگیم داریم میریم پارک، پاشو بریم. یعنی اون حس رو بکنه که پدر و مادر آماده شدن، دارن بالاخره میرن از خونه بیرون. و این دل کندن اولیه برای بچه ها سخته، یعنی همین که ولی
جدا
شدن بله. دیگه راحته. من همیشه تعبیر میکنم، میگم این مثل اون دو تا تیکه شیشه ایه که یک رطوبتی هم بینشون هر رو هم دیگه قرار میگن، دیگه اون کندن اوله سخته، ولی بعد شما میبینید که کنده میشه دیگه خیلی راحت و ادامه مسیر رو انشالله میره. پس اینم نکته دوم، یعنی ما قرار نیستش که عقلمونو بدیم دستی بچه دو سه ساله هرچون اون گفت بگیم چشم، نه داریم میریم پارک باید بیاد. و حالا اولش هم یه گریه میکنه اشکال نداره، اون گریه اولیه هم داشته باشه، خیلی ما نگران گریه فرزندمون هم نباشیم. بینم یه دقتی بکنیم. نکته سومی که باید باز بهش توجه بکنن اینه که بچه آگاهی از سر بیکاری پای تلویزیون مینشینن. یعنی اگر ما برای فرزندمون یک برنامه خوبی داشته باشیم که عرض کردیم تو این گروه سنی بهترین برنامه
هلوش 8 ساله
بله بازی هستش، بله. بازی کردن با گروه همسالش خصوصا در زمان تابستان و فعالیت های این چنینی خیلی میتونه به این چیکار بکنه، کمک بکنه درست. به فرزندمون زمینه این را فراهم بکنیم که فرزندمون تو گروه های همسالش حتما قرار بگیره، بازی بکنه با گروه های همسال. اما این که فرمودن پرخاشگری داره، میدونین ریشه پرخاشگری علتهای مختلفی داره که اتفاقا یکیش خود اصل زیاد تلویزیون دیدنه دلست. و قبلا هم اشاره کرده بودیم تو بحث رسانه و آسیب‌های رسانه‌ای که بچه‌ها وقتی مقابل تلویزیون قرار می‌گیرن، صفحات نورانی تلویزیون روی این بخش پیشینه مغز اونها که مسئولیتش کنترل رفتار انسانه اثر می‌گذاره و زور رو پرخاشگر می‌کنه. ولذا نباید بذاریم خصوصا تو این سنین، معمولا بچه ها میگیم بین 2 تا 17 سالگی بیش از 2 ساعت نباید از انواع و اقسام رسانه استفاده کنن.
حالا فقط هم تلویزیون نیست، همه رسانه ها
بله. حالا ایشون که 7-8 سالشه درست. یعنی تو این سن نباید بیش از این رو استفاده بکنه. ولذا هرچی بیشتر پای تلویزیون بشینه ولو برنامه‌های خوب ببینه، یعنی ببینیم الان ما فعلا به ماهیت برنامه خیلی
کاری نداریم
فعلا داریم میزان زمان استفاده در رسانه رو میگیم، ولو بهترین برنامه رو این بشینه به جای 2 ساعت مثلا 5 ساعت ببینه، این آسیب رو خواهد دید.
درست. خب خیلی ممنون و متشکرم و همچنین از شما عزیزان شنونده. برنامه پرسمان کودک و نوجوان رو از رادیو معارف پیگیری می‌کنید. یک رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم. میخوام سوال پیامکی رو مطرح کنم.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات شما.
استاد، از شنونده برامون پیامک رسیده که اظهار لطف کردن، سلام و خسته نباشید گفتن خدمت شما و گفتن پسری دارم نوجوان، خیلی به نماز بی اهمیت هست، من هم ناراحتم چون هیچ وقت بدون بسم الله و وضو بهش شیر ندادم، به کارهایش هم بی اهمیت هست و خب الان مثال هم زدند، اجازه بدید که مثالش من این خودش بخونم. گفتن بوی جورابش همه خانواده رو آزار میده، خیلی هم فراموشکاره، من رو راهنمایی کنید.
بله، بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت این شنونده خوب برنامه. من قبلا یک نکته ای رو عرض بکنم، قبل از اینکه بخوام راهکارها رو تقدیم حضور مادر بزرگوار بکنم، زیاد ما این رو میشنویم که مثلا پدر و مادرها میگن که ما مثلا روزی حلال سر سفره این بچه گذاشتیم، شیر بی وضو به این بچه ندادیم، و حالا مثلا این مادر که فرمودن بدون بسم الله به این بچه شیر ندادم.
درست.
چرا اینجوری شده؟ ببینید، این که ما فکر کنیم به بچه‌مون فقط روزی حلال بدیم و شیر با وضو بدیم بچه خوب میشه، اینطور نیست. تعبیر بنده اینه که وقتی ما روزی حلال سر سفره میاریم، این روزیه رو هم نورانیش میکنیم، مثلا مادر با وضو به بچه شیر میده یا با وضو در آشپزخانه غذا درست میکنه، این ظرف تربیت رو تازه آماده کردن. یعنی این آماده شده، تازه ما باید بریم محتوای خوب رو بریزیم تو این، یعنی پذیرش تو ایجاد شده، ولی اون محتوای خوب تربیتی هم باید بالاخره فرایندش طی بشه. چون که اینقدر میبینی نه، مثلا ما کلمات خیلی خوبی میگیم، حرفای حقی هم میزنیم، ولی چون ظرف آلوده اینو نمیپذیره، همون اتفاقی که در کربلا افتاد.
بله.
شما اگر ما حق‌تر از ابی عبدالله الحسین داریم؟ قطعا نه. آیا کلامی حق‌تر از کلام حسین علیه السلام در کربلا وجود داشت؟ میگیم قطعا نه. ولی چی شد که این کلمات و جملات ابی عبدالله الحسین در لشکر عمر سعد اثر نگذار؟ خود حضرت علتش رو فرمودن، فرمودن ملعت بطون و کمن الحرام، اینا شکمهاشون از حرام پر شد و دیگه حق رو نمیپذیرفتن.
این اون ظرف کثیف بود. بل. حالا هرچی هم که معارف خوب بل. داده بشه.
حالا من بخوام یک مثالی بزنم اینجوری میگم، یه موقعی ما یه قابلمه یه ظرفی رو ور میداریم میریم مغازهی که مثلا شیر فروشیه، لبنیاتیه.
بله.
میام آقا مثلا یه 2 کیلو شیر یا 2 لیتر شیر تو این ظرف بر ما بریم، یه نگاهی به قابلمه میکنم میگم خیلی کثیفا، من شیره رم بریزم توش خراب میشه. میگم مثلا تو حالا چیکار داری؟ شیری که الان تو میخوای به ما بفروشی این سالم و پاک هست یا نه؟ میگه بله هستش. میگم تو بریز تو این ظرف. تو این ظرف آلوده شروع میکنیم شیر رو کشیدن و ریختن و ما میاریم منزل، میذاریم رو اجاق که بجوشونیم و استفاده بکنیم. میگه هنون اولین قل رو نخور، برید این شیر خراب شد. یعنی ببینید دقیقا همینطوره، یعنی باید هم ظرف پاک باشه، همون کلمات نورانی باشه که بر وجود طرف مقابل بنشینه. بذار این مادر بزرگوار ما و شنوندای عزیز و ارجمند ما به این نکته توجه داشته باشن که ما وقتی روزی حلال سر سفره بچه‌مون میاریم، وقتی که شیر با وضو به اون میدیم، یعنی تازه داریم اون رو آماده میکنیم برای یک تربیت، بعد اون تربیت هم روندش چی بشه؟ طی بشه. و اینجوری نشیم کنار بگیم خب این حالا روزی حلال خورده، شیر پاک خورده، پس دیگه بعد خوب بشه دیگه. نه، این قطعا اتفاق نخواهد افتاد. من میگم گاهی قاد تو مباحث برای خانواده این رو بیان میکنم، میگم اگر قرار بود این اتفاق بیفته، این همه ما روایت تربیتی نداشیم که ما روش تربیتی یاد بدن، ملاک تربیتی به ما بگن. همین فقط میگفتن شما یه لقمه حلال بدیم به بچه‌هاتون و شیر با وضو بدین دیگه بچه‌ها خوب میشن. نه، اینا هم جزئی از تربیت محسوب میشه که نمیشه نادیده گرفتش. اما حالا این نوجوانی که این ویژگی رو داره که کاراشو خوب انجام نمیده، بی نظم، تعلل در کارهاش داره، بعد یک بررسی بشه. من چند تا نکته تو بررسی رفتارهای او اشاره میکنم. اولین نکته اینه که آیا واقعا ما کار تربیتی هم رو انجام دادیم یا نه؟ اول اینو باید دید، چون این سوالی که شنونده بر ما فرستادم حس میکنه که نه، خیلی شاید کاری انجام نشده. یعنی به امید همون شیر حلاله و مثلا خدمت شیر با وضو، من فقط به امید هم نه، باید حتما کار تربیتی روی او انجام بشه. مثلا چه کاری؟ مثلا ما باید به بچه ها مسئولیت بدیم. ببینید بچه ها از زمانی که خودشون رو میشناسن، مثلا کی خودشون رو میشناسن؟ ممکنه بگیم 2-3 سالگی. باید بهشون مسئولیت داده بشه. یعنی چی؟ مثلا داریم سفره رو تو خونه جمع میکنیم، مادر بگه مثلا مادر جون این بشقابم تو ببر بذار تو آشپز کنم. بذارید در همین حد، نمیخوایم بگیم همه سفره رو جمع بکنم، ولی در این حد یه بچه 2-3 ساله میتونه بشقابی رو ببره تا توی آشپز خونه. نه اینکه بگیم حالا بچه از گناه داره نمیخواد این کارا رو انجام بده، داره بازی میکنه، مثلا با توپی بازی میکنه، توپ بازیش که تموم میشه در حد همین توپش، حالا این توپتو بر بنداز مثلا تو اتاق دیگه بذار تو اون سبد اسباب بازیات. یعنی به همین مقدار ما او رو چیکار کنیم؟ به سمت مسئولیت پذیری سوقش بدیم.
بله.
این یک. الانم دیر نشده، ولی سعی نکنن از جوراب نشسته شروع بکنم، سعی کنن یه سری مسئولیت هایی که خود او هم ممکنه علاقه من باشه رو بهش بدم. این نکته اول. نکته دومی که باید تو این فرایند تربیتی بهش توجه بکنن اینه که مسئولیت های او رو براش تبیین بکنن. یعنی چی؟ مثلا اگه تو این خونه 3-4 نفر اهالی خانواده هستن، مثلا 4 نفر پدر مادر، مثلا یه همین آقا پسر هست، یه خواهری هم داره ایشون، یه جمعه پدر مادر صبح بگن ما یه جلسه رسمی تو خونه داریم، میخوایم بخشی از کارها رو تقسیم بکنیم، یه لیستی از کارهایی که بالاخره بچه‌ها باید انجام بدن رو تنظیم بکنیم بذاریم جلوشون. مثلا بابا جون مادر جون تو کدوماشو انجام میدی؟ به پسرمون بگیم 2-3 تاشو باید شما انتخاب کنیم، مثلا دخترم شما هم 2-3 تاشو انتخاب کن، حالا بقیهش هم من و پدرتون انجام میدیم کارها رو. یعنی بریم به سمت این که او رو در نظام خانواده بهش جایگاهی رو بدیم، یعنی بدونه این خونه جای بخور و بخواب فقط نیستش، باید حتما این بقیه